أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. باعث افتخار است محضر شما سروران بزرگوار زائرین علی ابن موسی رضا حضور دارم. امیدوارم از مباحثی که گفته خواهد شد خداوند قلب نازنین امام عصر را از همه ما راضی و خوشنود کنه و عاقبت همه ما بعد از عمری جهاد ختم به شهادت در آغوش این امام بزرگوار باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. سال 1400 بود که آقا در روز اربعین در جمع حیات دانشجویی بحث جهاد تبیین رو مطرح فرمودند. نکته عجیب این هست که آقا در جمع حیات بحث جهاد تبیین رو مطرح فرمودند. مفصلترین سخنرانیشون در بحث جهاد تبیین توی بهمن ماه سال 1400 در دیدار مداحان عزیز بود. بعد از اون باز بعد از 2 سال حضرت آقا جهاد تبیین رو مطرح کردن باز در دیدار با مداحا. آقا در سال 1400 توی جمع شما مداحان عزیز فرمودند هیئت کانون جهاد تبیینه، اگر بخواد جای جهاد تبیین اتفاق بیفته اونجا هیئات هست. سال گذشته توی دیدار مداحان عزیز آقای روایتی رو خوندند، فرمودند روایت این هست که عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها 100 جا به درد یک انسان میخوره. بعد ایشون فرمودند که خب اینی که انسان حضرت زهرا رو دوست داشته باشه که خیلی چیز عجیبی نیست، بالاخره آدم چنین بانویی رو نگاه میکنه خب معلومه که دلبسته این خاندان میشه. آقا فرمودند این روایت یه ترجمه دیگه هم داره، این هستش که انسان یه جوری زندگی کنه که حضرت زهرا او رو دوست داشته باشه. فرمودند این خیلی سخته. بعد نکته اساسی اینجا بود، فرمودند از جمله کسانی که حضرت زهرا اونها رو دوست خواهد داشت کسانی هستند که جهاد تبیین انجام میدند. خوش به سعادت کسانی که مجاهد جهاد تبیینند. بعد حضرت آقا نکاتی رو فرمودند، من از رو اگر اجازه بدید سخنرانی دوم دیماه سال 1403 رو عرض کنم خدمتون. فرمودند مداحی پیروی از فاطمه زهرا سلام الله علیها در تبیین. جهاد با زبان یکی از انواع مهم جهاد است و گاهی اوقات از جهاد با جان هم تأثیرش بیشتر است، اهمیتش بیشتر است. شما برادران مداح که در این جمع هستید و همه مداحان سراسر کشور مخاطب این سخن هستید، جهاد با زبان، ما امروز به تبیین نیاز داریم. امروز شبه افکنی یکی از کارهای اساسی دشمن است. برنامه ریزی می کنند. حالا یک مقداری در خبرها آشکار هست که شما هم می بینید، یک مقدارش هم در خبرها آشکار نیست که ما اطلاع داریم. بعد حضرت آقا اینجا 6 مورد رو مطرح می فرمایند. 3 مورد رو ایشون می فرمایند. 3 تا ویژگی مطلوب مداحی، 3 تا کاربرد عملی جهاد تبیین در مداحی. حضرت آقای رو می فرمایند که عرض می کنم. بعد از اون آقا میفرماند اینهایی که عرض میکنم هر کدام یک عنصر اساسی است. احیاء جامعه و همینهایی که شما اینجا گفتید که ما از پا نمی نشینیم، ما پرچم اسلام را روی جولان به حرکت در می آوریم، ما از مرقد مطهر پاک شام دفاع می کنیم و از این قبیل متوقف به اینهاست. یعنی بایستی با هراس افکنی دشمن مبارزه کنید، با اختلاف افکنی دشمن مبارزه کنید، با یأس آفرینی دشمن مقابله کنید. ابزار عمده دشمن ترساندن و هراس افکندن است. شما قوی هستید، او تبلیغ میکند ضعف شما را برای اینکه شما را بترساند. دست شما پر است، او تبلیغ میکند که دست شما خالی است برای اینکه شما را مأیوس کند. به این نکات باید توجه داشته باشید. خب حضرت آقا به عنوان دیدبان وسط جنگ و وسط عملیات از برج دیدبانی دارند دشمن رو میبینند، لشکر دشمن رو میبینند، عقبه دشمن رو میبینند، تجهیزات دشمن رو دارن میبینند، از اون طرف لشکر خودی رو هم دارن میبینند، عقبه خودمون رو هم اطلاع دارن. از اونجا به عنوان دیدبان به ما دستور میدن فلان نقطه رو بزنید، فلان عملیات رو طراحی کنید. دیگه شما میبینید خاص حضرت آقا به مددهان عزیز پارسال فرمودن این کارا باید انجام بشه. خب من داشتم دیشب یک کلیت صحبتهای آقا رو میدیدم که حضرت آقا توی این نزدیک 40 سال تو این دیدارهایی که با مددهان داشتند چه چیزهایی رو از مده ها خواستند. من که داشتم نگاه می کردم تقریبا 100 مورد بود که حضرت آقا از مده هان این مطالبات رو داشتن. اما این مواردی که الان دارم عرض بکنم اینا تو آخرین سخنرانی حضرت آقا بوده. یعنی طبیعتا برای ما اینها اولویت بیشتری پیدا میکنه. من اونها رو خدمت شما سروران بزرگوار عرض میکنم. شما الحمدلله با ذهن خلاقی که دارید میدونید دیگه این رو چجوری باید توی مداهی و توی هیئت اینها رو قرار بدیم. آقا فرمودند اگر حرکت مداهی شما آگاهی بخش باشد. پس میخواییم 3 ویژگی مطلوب رو ابتداعا عرض بکنیم. اولیش چیه؟ آگاهی بخشی. مداهی ما باید آگاهی بخش برای مخاطبینمون باشه. آگاهی چی؟ چه چیزی رو باید منتقل کنیم؟ آقا سال 1400 توی دیدار مداهان عزیز اونجا آگاهی بخشی رو توضیح دادند. فرمودند آرمان‌ها رو بگید، مبانی رو بگید، اصول امهات رو بگید. اینها باید توی مدعی و طبیعتاً به طریق اولا تو سخنرانی ما باشه. یعنی اون بچه هیئتی ما باید مبانیش مستحکم باشه. نکنه یه بار خدای نکرده یک نفر 5 سال تو سخنرانی من آمده، پای منبر من نشسته، هیچی از مبانی نمیدونه، از مبانی اسلام هیچی نمیدونه. واقعا آدم تعجب میکنه گاهی وقتا تو یک فتنه هایی که اتفاق میفته بعضی از افرادی که پای منبر ما بودند ببینید اینا یه حرفایی میزنن آدم متوجه میشه که من نتونستم تو سخنرانیم سر سوزنی مبانی بگم. این مبانی نمیدونه، عاشق اهل بیته، عشق میریزه، اما خدایی نکرده اگر حجت ابن‌الحسن تشریف بیارن این چون مبناش مستحکم نیست میبینید یک تزلزلی درش ایجاد میشه. ما باید بتونیم مبانی رو بگیم. مبانی اصله. این شخص باید بدونه خودشناسی چیه، باید بدون خداشناسی چیه، باید بدون دشمن شناسی چیه. بزرگواران مگر میشه یه بچه هیئتی که تمام وجودش عشق به ابا عبدالله هست و تمام وجودش دشمنی با شمر و یزید و این دشمنان اهل بیت هست. بعد توی مرگ بر آمریکا این شخص مثلا دلش بلرزه، چرا ما مرگ بر آمریکا میگیم؟ گاهی وقتا میشه این ماجرا به صورت حیرت آور در میاد. یه بار یه جایی سخنرانی داشتم تو فاطمیه بود، همین که آمدم برم این مسئول هیئت آمد، مسئول جلسه آمد دم در، گفت حاج آقا جون جدت امشب سیاسی صحبت نکن، این فامیلای ما آمدن همه ضد انقلاب، من این سیاسی امشب صحبت نکن. من گفتم من که اصلا سیاسی بلد نیستم، من بصیرتی صحبت میکنم، من که سیاسی صحبت کردم. گفت نه دیگه، همین حرفایی که میگید آمریکا، همین حرفای اسرائیل، اینا چه میگید، اینا رو بی خیال شید دیگه، امشب نگید. گفتم که اینا مگر سیاسیه؟ اینا چه اعتقادیه؟ من چجوری در رابطه با دشمن امام حسین صحبت بکنم، در رابطه با دشمن امام زمان صحبت نکنم؟ و چجوری در رابطه با یزید بگم، در رابطه با آمریکا نگم؟ این منده خودم از دست من یکم کلافه شده بود. گفت حاج آقا خب در رابطه یزیدم نشید. گفتم چی بگم؟ بگم امام حسین رفته بود اسکی سواری، پاش سر خورد، فوت کرد؟ آخه این چه مدل دینداریه؟ بزرگواران مدل دینداری امروز گاهن داره یکم شبیه میشه به دوران امام رضا علیه السلام. مأمون چه کار میکرد؟ مأمون میامد فضائل امیرالمؤمنین رو پیاپی بزرگ میکرد که بتونه امام رضا رو با او بزنه. ما الان فریب نخوریم، مأمون از امیرالمؤمنین اینجور دفاع میکرد. برای چی دفاع میکرد؟ دفاع میکرد که مردم کنار امام حاضر نیان. امروز هم همین شده، طرف میگه آقا هر چی دلت میخواد در رابطه با 1400 سال پیش بگو. میگیم خب ما 1400 سال پیش رو میگیم، هرچی لعن بخوای میگیم، اما چجوریه که من در رابطه با دشمن حضرت زهرا صحبت بکنم، در رابطه با دشمن ابا عبدالله صحبت بکنم، اما در رابطه با دشمن امام زمان صحبت نکنم؟ الان امام زمان تشریف بیارن، کی در مقابل شما میسته؟ غیر آمریکا، غیر رژیم کودک کش صهیونیستی، غیر اینها؟ ببینید بزرگواران مواظب باید باشیم. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، همه ی روایات معصومین رو آدم باید با طلا بمیسه. این روایت رو گاهی وقتا باید آدم سردر مثلا هیئت و نمیدونم وزارت امور خارجی و اینها بزنه. امام صادق علیه السلام تو این روایت یک مبنای اساسی رو بیان میکنند. ایشون میفرماد کار بنی امیه این بود که مردم رو از تعلیم ایمان باز نمیداشت، بلکه از تعلیم شرک باز می داشت. مردم اگر می خواستن سمت ایمان برند مانع نمی شد، اما می خواستن سمت تعلیم شرک برند مانع می شد. مردم شرک رو تشخیص ندادند، برای همین وقتی بنی امیه مردم رو به سمت شرک بردن، مردم تشخیص نمی دادن که این شرکه. امروز هم همینه، میگن آقا سمت دشمن نرو. آقا تو چه کار به دشمن الان داری؟ خیانتی که برخی از مذهبی ها کردند، مذهبی های ضد انقلاب، که خدا از این خیانتشون نخواهد گذشت، اون این بود که اسلام رو بردن 1400 سال پیش نگه داشتند. هر چه میخوای از 1400 سال پیش بگی بگو، الان هیچ، الان رو حرف نزن. خب بزرگواران اگر امام زمان امروز تشریف بیارند، خب من چجوری دشمن امام زمان رو تشخیص بدم؟ من که کار نشردم تو این زمینه. این خطر راچه. پس اولین نکته ای که حضرت آقا می فرمند آگاهی بخشیه. مبانی رو بگیم، اصول رو بگیم. بعد آقا میفرمان پیشرفت ها رو بگید. ما چقدر توی این نزدیک نیم قرن توی این کشور پیشرفت داشتیم. دشمن اجازه نمیده یک دونه از این پیشرفت ها به گوش مخاطب ما برسه. اینا بهترین جا حیاته. آدم بتونه گاهی وقتا یه سری هیئت ها هست، هیئت های محلی تره، اینا رو راهیان پیشرفت ببریم. گاهی وقتا مستندهای پیشرفت برای اینها بذاریم. اصلا دشمن نمیگذاره این دستاوردها به گوش برسه. گاهی وقتا دستاوردها رو تغییر میکنه، به ضدش تبدیل میشه. ما متاسفانه این رو داشتیم و تلخ بود. ما 3 سال یه رئیس جمهوری داشتیم، هر چه دستاورد داشت تغییر شد، مسخره میشد. این شهید عزیز کار میکرد مسخرش میکردند، صحبت میکرد مسخرش میکردند، جهاد میکرد مسخرش میکردند، توی این کشور خاموشی ها رو به صفر میرسوند مسخرش میکردند، میگفتن برق بشه درد ما میخوره. توی برخی از امور مثل برنج ارزون شد و مسخره کردند. ایشون میامد به یک نیروی معمولی دلش سوخته بود، میگفت تو نهار خوردی؟ مسخرش میکردند. من جدیدن یه خاطره از ایشون خوندم، خیلی سوختم. یه کتابی هست به نام هاردسان، جدیدن نوشته شده. این خاطره رو که من ازش خوندم به معنی واقعی کلمه سوختم. یکی از همراهای ایشون میگه اکثر روزا جای رئیسی روزه بود، خودش روزه بود و به بقیه گفته بود نهار خوردید یا نه. خودش روزه بود و افطاری نمیخورد. خودش به فکر آسایش مردم بود، خودش آسایش نداشت و اینجوری مسخره شد. ببینید بزرگواران چجوری میتونه جای جلاد و شهید عوض بشه؟ چجوری میتونه یه رئیس جمهور که سطح سوادش با سوادترین فرد توی ایرانه، هم مدرک دکترای دانشگاهی داره، هم آیت الله توی دروس حوزه، بعد میشه به این بگی 6 کلاسه؟ جای جلاد و شهید اینجوری عوض میشه؟ حالا آدم یک نسخه کوچیک شده متوجه میشه که ماجرای 1400 سال پیش چی بوده. بزرگوارم بعضی از چیزها رو آدم روش نمیشه از 1400 سال پیش بگه. 1400 سال پیش حسین ابن علی توی جامعه اسلامی یه جوری قرائت کرده بود، این معاویه و یزید، این ملعونی یه جوری قرائت کردن. حسین ابن علی یه فرد شورشی بود، یه فردی بود که توی اذهان آدم بی سوادی بود. یه نفر میاد پیش ابن عباس سوال شرعی میپرسه، امام حسین اونجا نشسته بودن سوال رو جواب میدن. این شخص رو میخونه به امام حسین میگه تو سوال نکردم. بعد ابن عباس بر میداره به اون شخص میگه البته حسینم فقیهه. یه متوجه میشه. شما ببینید مظلومیت رو. رسانه قدرتش این هست که حسین ابن علی نوه پیامبر امام معصوم، این شخص چجوری توی جامعه قرار گرفته؟ چرا؟ چون جهاد تبیین نبوده، کسی تبیین نمی کرد. کجای کسی در رابطه با امیرالمؤمنین تبیین می کرد؟ چند تا مگر مثل عمار ما داشتیم؟ مبارک باشه بر صاحب الزمان که امروز امثال شما سروران بزرگوار، این مده های عزیز، هیئتی های بزرگوار، هر کدومشون عمارند. یک جمله میاد که فلان شخص رئیس جمهور آمریکا رهبر ایران رو تهدید کرده. دیدید هیئات چه کار کردند؟ یه گزارش میاد که به پیامبر توهین شده، یه کاریکاتور کشیدن ضد پیامبر، حیات شکار میکنن. 1400 سال پیش حسین ابن علی رو سر بریدن. اصلا انگار نه انگار یه جمله میاد که آقا میخواد بیاد نماز جمعه نصر. هیئات از جای جای کشور بلند میشن میرن پشت سر آقا که اگر قرار تهدیدی اتفاق بیفته به خاطر حضور بیشمار این مردم نتونن کاری انجام بدن، نتونن آقا رو بزنند. حالا 1400 سال پیش علی امیر المؤمنینه، حاکمه، این شخص میره توی مسجد نماز بخونه. توی برخی از متون تاریخی آمده ابن ملجم تنها نبود، کنار ابن ملجم یه شخص دیگه بود به نام شبیب ابن بجری اشعی. اینا قرار گذاشتن هر کدوم رفتند و خواستن این عملیات تروریستی رو انجام بدن و موفق نشدن، اون یکی دیگه بلند شه. اتفاقا اول هم شبیب بلند میشه، شمشیر میکشه، حمله میکنه. حالا یا از ترس یا شمشیرش به جایی برخورد میکنه، شمشیر از دستش میفته. بعد ابن ملجم بلند میشه. شما نگاه کنید چقدر فاصله افتاده. یعنی دو نفر پشت سر حضرت علی نبودن حضرت دفاع کنن. ببینید وقتی آقا میفرماین جوانای امروز ما بهتر از جوانای صدر اسلام یعنی چی؟ وقتی حضرت امام توی وصیت نامه‌شون می‌نویسن من به جرأت مدعی هستم که جوانان ما در عصر حاضر بهتر از جوانان در عصر رسول خدا و در عصر امیرالمؤمنین بودن، یعنی چی؟ بزرگواران حقیقتاً عجیبه. 1400 سال پیش امام معصوم می‌دیدند و تنهاش می‌ذاشتن. کاشکی تنها بذارن. مگر اینایی که حسین ابن علی رو به شهادت رسوندند اینا خدا رو قبول نداشتند؟ مگر پیامبر رو قبول نداشتند؟ اینا به اسم مسلمان اینجوری بودند. امروز امام زمان و ولی عصر به ظاهر در بین ما نیستند، ما نمیبینیم به ظاهرشون رو. نائب امام عصر احساس میکنیم یه چیزی رو دوست داره، چه کار میکنن مردم؟ توی همین جنگ تا حضرت آقا تهدید شد با حجاب و بی حجابش، بسیجی و غیر بسیجیش، بر حضرت آقا چه کار میکردن؟ تا آقا تهدید شده، نائب امام از تهدید شده، 1400 سال پیش سر حسین ابن علی رو میچرخونده. بزرگواران آگاهی بخشی، پیشرفت ها رو بگیم، آگاهی بخشی شخصیت حضرت آقا رو بگیم. بزرگواران یه جاهای مدداهی ما باید شخصیت حضرت آقا باشه، فقط به دعا کردن اکتفا نشه. بله الان من سخنران هنرم این استش که یک دونه در رابطه با آقا دعا میکنم، همین. حالا یه جاهایی آدم تشخیص میده که اینجا موقعیتش فقط دعا هست، ولی خیلی جاهای دیگه میتونیم در رابطه شخصیت آقا صحبت بکنیم. بزرگواران این آقا آقای عجیبیه. تاریخ بعد از معصومین و حضرت امام چنین شخصیتی به خودش ندیده. تبیین شخصیت او، تبیین جایگاه او، این وظیفه ماهایی هست که تریبون داریم. من تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم. شما که عرض بزرگوارید، من از صنف خودم دارم عرض میکنم، من از اون سخنران تعجب میکنم که میتونه یک دهه توی دهه اول محرم سخنرانی کنه، توی دهه یک خاطر از آقا نگه، یک خاطره از شهید حاج قاسم سلیمانی نگه، یک خاطره از آیت الله رئیسی نگه، یک خاطره از سید حسن نصرالله نگه، یک خاطره از شهدای جنگ 12 روزه نگه. اصلا چجوری میتونه این منبر بره؟ ما به برکت کی داریم منبر میریم؟ اگر این شهدای جنگ 12 روزه نبودن
دهه اول ما میتونستیم منبر بریم، بعد دهه اول توی جنگ من منبر برم و از حاجی زاده خاطره نگم، از سلامی خاطره نگم، از باقری خاطره نگم، از این دانشمندان هستی خاطره نگم. بزرگواران اینا بهترین یاران حجت ابن الحسنن، من چجوری میتونم از اینا صحبت نکنم؟ توی مدایی، توی شعرمون از شهدا زیاد بگیم. الله عزیز. بزرگواران هر چه من توی منبرم گفتم این شهدا عمل کردند. چجوری از اینا نگم؟ من چجوری از فرمانده اطلاعات سپاه ماشینش پراید باشه، من چجوری اینا رو نمیگم؟ من چجوری نمیگم سردار محقق یک ساعت و نیم به اذون صبح بلند میشد قرآن میخوند، دخترش میگه ما هیچ نماز صبحی نبود که از خواب بیدار بشیم جز با صدای قرائت قرآن بابام، نماز شب میخون اشک میریخت. من چجوری اینا رو نگم؟ من چجوری نگم سردار سلامی فرمانده کل سپاه با اون خستگی که داشت بعد از نماز صبح زیارت عاشوراش ترک نشده بود؟ چجوری نگم مدعا اهل بیت حاج محمد رضا طاهری میگه روز عرفه کل دعای عرفه رو خوندم و حاج قاسم فقط عشق بریخت؟ چجوری اینا رو من تو سخنانیم نگم؟ چجوری توی مدعیم نگم؟ چجوری نگم که اون روزی که خبر آمد داعش به نزدیکی سامرا رسیده، حرمای سامرا داره تهدید میشه، حاج قاسم 4 روز نخوابیده بود، میگن آروم و قرار نداشت، مثل سفند رو آتیش بود، میگفت اگر زبونم لال دست داعشیا به حرم برسه حتی حرمت میکنند. و چه کار کرد؟ اجازه نداد سامرا سقوط بکنه. من چجوری اینا رو نگم؟ من چجوری نگم ستاد بازسازی عتبات عالیات مدیون حاج قاسم سلیمانیه؟ من چجوری نگم پیاده روی 40 مدیون این مدافعان حرمه؟ بزرگواران اینها شیعه رو تو عالم سرفراز کردند، اسلام رو سرفراز کردند. بزرگواران اینجوری بودند. اینا شنیدن حرم حضرت زینب داره تهدید میشه. اگر 1400 سال پیش بودند عمه سادات رو در غل و زنجیر میدیدن چه کار میکردند؟ حرم اهل بیته، حرم حضرت زینبه. خب آیا درسته من تو سخنرانیم توی هیئت همه چیز بگم، برم در رابطه با نمیدونم فلان درویش قرن 4 هجری و 5 هجری خاطره بگم، در رابطه با نائب امام عصر الان نگم، الان در رابطه با این شهدا صحبت نکنم، در رابطه با مدل تربیت سبک تربیتی شهید باقری صحبت نکنم که محافظ ایشون میگه خب ایشون تو ساختمونی که بود ما دوربین داشتیم میدیدیم هر روز صبح بعد از طلوع آفتاب دختر ایشون از خونه میاد بیرون میره بالا پشت بوم، بعد که از دانشگاه و کارش و اینا برمیگرده از باز دوباره میاد اول میره رو پشت بوم. برامون مهم بود ایشون چرا داره این کار رو انجام میده. بعد که تحقیق کردیم دیدیم ایشون چون به خاطر مباحث امنیتی نمیتونه کربلا بره، میره روی پشت بوم سلام به ابا عبدالله میده. خب ببینید این جنای خوب اینا بودند. اینا ببینید چجوری چون نمیتونه خودش کربلا بره مقیده بره روی پشت بوم به سمت کربلا بیسته
میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. بزرگوار خب ما هیئت برگزار بکنیم در رابطه با این الگوهای فوق‌العاده هیچی نگیم. پس آگاهی بخشی، خاطرات شهدا، خاطرات حضرت آقا، سبک مدیریت ایشون، این شخص ایران رو در عالم سرفراز کرده. قرار بر این بود 21 سال پیش توی این کشور جنگ بشه، سال 2004 جنگ قطعی بود. این شخص و سربازان او جنگ رو به تأخیر انداختند. جنگی که تو اون دوران شکست بود توی این دوران به پیروزی مطلق تبدیلش کردند، سرفراز کردند ما رو. حاج قاسم ما رو در عالم سرفراز کرده، اسلام رو سرفراز کرده. شوخی نیست، از سال 2014، 2015، 2018 بیشترین نام پسر در انگلیس نام پیامبر مکرم اسلام، یعنی نام محمده.